أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته أئمة الأطهار الأخيار ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الله العظيم في محكم كتابه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا وإذا قال عز من قائل، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين زل سعيهم في الحياة الدنيا فهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. خدا انشاءالله حسن عاقبت به هممون مرحمت کنه. سومین حدیث از احادیث شریف اربعین امام رضوان الله تعالی علیه رو که در خصوص بحث عجب هست رو با هم دنبال میکنیم، با تأسی به آیات شریفهی که قرائت شد. خدا همه ما رو از اهل صلاح و رستگاری قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خاطر شریف برادرها باشه، ما جلسه گذشته عجب رو تعریف کردیم که انسان حالتی براش حاصل بشه که در اون حالت عمل حسنش رو و عمل شایستش رو بزرگ بپنداره و بزرگ ببینه، بعد هم قره به اون بشه. دو تا جهته به عملش انسان قره بشه. کسی که این گونه ابتلایی پیدا کنه، این گرفتار مرض عجب شده، خودبین می شود در اعمالش، خودپرست میشه در اعمالش، خودخواه میشه در اعمال و کردارش. بعد عرض کردیم یه فرقی هم با تکبر داره. عجب با تکبر تفاوت داره. تفاوتش چی بود؟ کسی خاطرش هست؟ چی بود آقا؟ شما بفرم آقا. نسبت به خودش بود. مطلق اعمال بگید. تو اوج مطلق اعمال، چون همیشه عمل صالح نیست. بعضی وقتا تو عمل ناصالح هم بعضی اوج میگیرشون. که مثلا دیگه رو دست، مثلا حالا اون تعابیری که زمان شاه بود، الان که دیگه نمیدونم، من تو اون فضا نیستم که چی میگن. بعضی از اشرار بعضی محله ها تو شرارت هاشون زبان زد خاص و عام بودن، بعدم اون خودشون کیف میکردن تو اینکه خلاصه من کسی هستم که تو محل کسی جلو جرأت نداره در برابر اسم و رسم من نفس بکشه. اوج مطلقه به اعمال، اعمال فرد. یه وقت تو اعمال صالح هست، یه وقت تو اعمال قبیحه و منکره هست. تو هر دوتا انسانی که غره به عملش بشه، این اوج گرفتش. به تعبیر دیگری، انسانی که معجب شد، اوج بذر دو گناه زشت و کبیره ریا و کبر رو میریزه. از کجا کبر میروید؟ از اوج. از کجا ریا به وجود میاد؟ از اوج. اصلا ریشه یابی وقتی انسان بکنه اعمال رو، اعمال فاسده، یه تعداد زیادیشون ریشهش میشه عجب. که حالا تو ادامه بحث وقتی ما وارد شدیم، شاید فرصت شد من یه اشاره تو این زمینه ها خدمت عزیزان داشته باشم. پس به این معنا ما توجه داشته باشیم که راه های نفوذ شیطان مختلفه، راه های نفوذ شیطان متفاوته. و این گونه ای که قرآن در آیات شریفه سوره مبارکه فاطر و سوره مبارکه کهف در حدود 3-4 آیه اوصاف اهل عجب رو خدا ذکر میکنه، از جمله میفرماید افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا، زشتیاشو دیگه نمیبینه، همه رو قشنگ میبینه، غره میشه به اعمالش. یا در سوره مبارکه کهف میفرماید زل سعیهم فی الحیات دنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، یه جوری عمل زده میشه که دیگه زشتی کردارش رو نمیبینه، همه رو قشنگ میبینه. آدمی که عجب میگیرش، عجب یه مرضیست و یه دردیست در مسائل تربیتی که هر کسی گرفتار این مرض و درد و آفت شد، هر چی ازش سر بزنه قشنگ میبینه. که ماها تو فارسی بهش میگیم خودخواهی. آدمای خودخواه همه چی رو به نفع خودشون تموم میکنن، هر کاری رو به نفع خودش خاتمه میده، هر حرفی رو به نفع خودش برداشت میکنه. لذا آدمی که عجب میگیرش این شکلی میشه. یه جایی، حالا این مثال میزنم، یه جایی داشته باشن اوصاف اهل فلاح و رستگاری رو بگن، هی تو ذهنش فکر میکنه، میگه عجب، مثل که اینا همه تو وجود ما هستا، پس ما یکی از اولیاء خدایی. بحث از شرور و فساد هم که بشه، باز فکر میکنه خب اینا الحمدلله هیچ چیز تو وجود ما نیست، مثل اینکه بنا باشه خدای بنده‌ای به درد بخوری داشته باشه، ما هستیم. خودخواهی، خودپرستی، خودبینی دید حقیقت بین انسان معجب رو میگیره. آدمی که عجب میاد سراغش، مریضی پیدا میکنه که دیگه زشتی‌های خودش رو اصلا نمیتونه ببینه، برعکس زشتی‌های مردم رو چی؟ میبینه. حسب حالش یه خصلت خوبی از خودش رو شیطون میاد تو جسمش و تو ذهنش جلوه میده براش، نقطه مقابل یه آدمی رو که نداره این حقیقت رو میده. خب ما که الحمدلله هیئت میریم، مسجدم میریم، نمازم میخونیم، آدم حزب اللهی هم هستیم، خب بنا باشه خلاصه خدا با عدلش هم با ما برخورد کنه، خب ما با این آدمای گره‌گوری که تو کوچه خیابون ولن، خب ما خیلی تفاوت داریم. دور نمیشه؟ ما خیلی تفاوت داریم. خدا با عدلش هم اگه بخواد با ما برخورد کنه، ما آدم اهل رستگاری هست. اوضاع میریزه به. حالا من امشب سعی میکنم راه های نفوذ شیطون رو، برای اینکه آدم گرفتار ریا میشه، عجب میشه، حسد میشه، کبر میشه، تبختر میشه، آدم مغرور میشه، این راه ها رو امشب من براتون ذکر میکنم. اگر فرصت پیدا کردم، چون امشب یه ذره وقت من کمی، خدمت شما عرض کنم که توضیح میدم، اگر نشد حواله میدم برای بعد، انشالله عمر باقی باشه. چجوری شیطون وارد میشه؟ این راهکارها، اینو خواهش میکنم خوب توجه داشته باشید، حرفارم قشنگ گوش کنید. اگه قشنگ گوش نکنید، وقت از پای منبرها و پای حرفای وقتی یه چیزایی میره این ور نقل میشه، بعد اون وقت خلاصه مشکل پیدا میکنه. مگه خاطرتون باشه دو سه ماه قبل گفتم که یه کسی از قوم به من زنگ زده، گفت امام اسفار داره. گفتم چطور؟ گفت اومدن اینجا گفتن که فلانی شب‌های پنجشنبه اسفار امام خمینی رو بحث میکنه. گفتم که حالا شاید داشته باشه امام، من چه میدونم. تو کی گفته؟ گفت حالا کی اونجا بوده اینا. ما گفتیم که امام اسفاری رو که عرفا میگن سیر رو امام تو این قالب قرار میده، تو اون حدیث رفتم گفتم فلانی اسفار امام خمینی داره بحث میکنه. مراقب باشی، مواظب باشی. صبح سه‌شنبه گذاشتم یه بحثی من کردم، گفتم بعضی از نقل‌های تاریخ سسته. حال خوبیش اینه که اینا نواراش ضبط میشه هست. بعد رفته بودن اینجوری منتقل کردم به بعضی از بزرگان که فلانی گفته اینا همه دروغه. آخه با سسته با دروغه خیلی فرق میکنه. ها؟ یا یه برادری همین آقا اون هفته به من گفته تو 10 شب فلان جا منبر رفتی. گفتم به حضرت عباس من تا حالا یه شب هم منبر نرفتم، چه برسه به 10 شبش. از واسه من خیالی نیست، من این خیالم نیست. مطمئن مرتب اینا وقت زمان شرعی داره، حرفا رو قشنگ گوش کنیم یا نقل نکنیم، یا اگه میخوایم نقل کنیم زمان شرعی داره. خصوصا تو مباحث تربیتی، یه وقتی چپندر قیچی چیزی رو ملتفت بشی بری نقل کنی، بعد اون خراب بشه کار. راه های نفوذ شیطان. شیطان چه شکلی وارد میشه؟ چجوری شیطان خرابکاری میکنه؟ بابا اینطور نیست که شیطان یه دفعه بیاد سفره نعوذ بالله گناه کبیره به گستره بگه بسم الله، اینجوری نیست. شیطان هر کسی رو طبق حال خودش باش برخورد میکنه. شیطان هر کسی رو رگ خوابش رو میگرده پیدا میکنه، از اون راه برش وارد میشه، اوضاعش رو میریزه به هم. راه های نفوذ شیطان. شیطان چجوری وارد میشه؟ میخوام اینو بگم که یه زنگ خطری باشه کنار گوشمون، حواسمون جمع باشه. این که یه دفعه آدم میبینه گرفتار سالوس ریا شد، گرفتار سالوس عجب شد، گرفتار کبر شد، گرفتار حسد شد، گرفتار بدبین شد، سودن شد، این همه زشته. چجوری اینا وارد میشه؟ هفت مورد رو من ذکر میکنم به عظمت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، که هفت یکی از اعدادی است که منتهی به عظمت امیرالمومنین تو عالم وجود میشه. ان شاء الله حضرت مددمون کنه این راه ها رو بهش توجه داشته باشیم، سنگ بنوزیم جلو شیطان. اول تشویق به انجام مستحبات و اذکار و اورات. این یکی از کارهایی است که شیطان میکنه. اذکار، اوراد، مستحبات. آقا پس همه اینا دورش خط بکشیم؟ نه، اینو نمیخوام بگم. میخوام بهت بگم یکی از راههایی که شیطون میاد از این راه، حواست جمع کن، یواشکی شیطون زینت نکرده باشه و چار نل براش بتازی، بعدم فکر کنی خیلی آدم خوبی هستی. مستحبات، اذکار، اوراد. آدم خودش میفهمه واسه چی. این که حالا حاج آقا ممکنه یه ذکری بفرمایید، واسه چی میخوای؟ این که یه جوری حالا یه تسبیح تو دستش باشه و این چونش هم این ببعی که نشخار میکنه هی به جنبه، لا اله الا الله، الله اکبر. خب اینا چیز بدی نیست، الله اکبر خیلی، الله اکبر. تو موازه باش شیطان نسخه نکرده باشه برات. کسی که به مستحبات اقبال میکنه، نتیجه اقبال به مستحبات و اثر تربیتی مستحبات این هست که از مکروهات بی میل و بی رغبت میشه. خودم باید خوش بفهمی دیگه، منی که اهل مستحب هستم، این امر مستحبی رو دارم انجام میدم، همش هم خدا مد نظرم هست، کجا بفهمم که این عمل مستحبی من واقعا عمل مستحبی است یا دام شیطانه؟ نگاه کنم تو مکروهات چیکار میکنم. حالا مده مکروهات، بعضی هم واجب عینی رو زیر پا میذارن. شنیدید امام شب وقتی میخواست برای نماز شبش وضو بگیره، یه ابری کف دستشویی انداخته بود که آبی که میریزه صدا نکنه کسی بیدار شه. دق دوغ در رو ببن اینجا رو ببن. آبی که چی؟ خیلی نکات ظریفی رو مراعات کنه. یک. دوم، جلوه دادن عمل زشتی، عمل زشت یکی از افراد اهل معصیت مطابق با حال هر فرد. یکی دیگه کارهایی که شیطان میکنه اینه. خب تو حسن آقا، حسین آقا، علی آقا، اونم آقا تقی چه کار زشتی میکنه؟ یه زشتیشو که باب میل منه که خیلی زشته. یارو روزه نمیگرفت، نمازم نمیخوند، مقید بود ماه مبارک رمضان، پیش از سحر بلند میشد و یک سحری مفصلی هم میخورد. گفتن آخه تو که نه نماز میخونی نه روزه میگیری، بس دیگه سحری واسه چی پا میشی میخوری؟ خب اگه سحری هم نخورم که دیگه پاک بیدین میشم. بعضی ها یه جایی رو حالا مثلا تیکه ای رو میگیره. عرض کردم هر کسی رو شیطان رگ خوابش رو یه جا پیدا میکنه. بیگه آدم خیلی بدی هم هست ولی بکشیش دروغ نمیگه. هست گیر میاد. آدمای بد دروغ نمیگه یا غیبت نمیکنه یا تو کاسبیش ناجوانمردی نمیکنه. برعکس شده است. طبیعت انسان ها اینه. فطرت انسان ها گاهی تو بعضی از مسائل دست نخورده میمونه، خدایی میمونه. شیطان از جمله کارایی که میکنه میاد فطرت دست نخورده تو اون زاویه‌اش یه نفر مقابلت قرار میده که تو اون زاویه خلاف توه. میگه خب من آدم خوبی هم، چه کار داری میکنم؟ بناباشه خدا اونم ببره جهنم، منم ببره جهنم. خب من عدل خدا زیر سواله. بس نتیجه میگیریم که خدا با عدلش هم بخواد برخورد کنه ما اهل بهشتی. چهار تا تار موه زنه بیرونه، اومده وایساده جلوش، فحش و فضاحت داره بهش میده. قربون شکلت، این تار موش بیرونه یک گناه صغیره کرده، تو داری فحش میدی گناه کبیره است. مرد شورته ببرن با امر معروف نهی از منکر کردنت. این چی تاش در میاد؟ نمیدونم، ان شاء الله این حرفا دروغ باشه. یه کسی برام تعریف میکرد از بچه‌ها که اینایی که تازگی مد شده این آووزیا پاچه‌هاشونو بالا میزنن تو کوچه را میرن. اینا میگم مثلا رنگ به پاهاشون میزنن. خوب ها؟ رنگ میزنن به پاهاشون. نمیدونم چیکار موقعی اینا اشکال شرعی داره، حرامه. یعنی یه جوری مثلا اسمش هم بذاره تدین و شاید بچه خوبی باشه. دو مقدس احمق همیشه بوده، از زمان امیرالمومنین و پیغمبر بوده تا زمان امام حسن علیه السلام هست. نمیخوام دفاع از اونا بکنم، میخوام بگم که اینجا شیطان میاد اینجوری خراب میکنه کارو. آخه مگه میشه با گناه گناه رو جمع کرد؟ مگه میشه با معصیت معصیت رو جمع کرد؟ مگه میشه با کبیره صغیره جمع کرد؟ مراد نمیشه متاسفم. حضرت میفرماید شیطان یکی از کارهایی که میکنه یه عمل نیکی رو که این حالا به هر جهتی، من نمیخوام کنکاو زیادی بکنم، تو وجودش هست، اینو نشون میده، نقطه مقابلش نشون میده که اون نداره، خودشو با اون مقایسه میکنه، بعد نتیجه گیری هم میکنه. این دوتا. نکته سوم، القا میکنه به انسان شیطان که انسان خودش به خودش بقبولونه که از نظر عقل و شرع تو یه انسانی هستی که سعی کردی در حد توان به تکلیفت عمل کنی و از فلان شخص و فلان شخص هم بهتر هستی. داداشت نمازاش یه خط در میون قضا میشه، ها فلان پسرمون اصلا تو این فازا نیست. عجب میسی ما آدم خیلی خوبی هستیم. ما معروفیم به بچه هیئتی تو قوم و خویشمون. این یک کارایی که شیطان میکنه. همین باعث میشه یه دفعه الان بعضی‌ها که دوچار بعضی سالوس‌ها و مخیلات و اینها میشن و همینجا سرچشمه میگیره. تو این منطقه‌ای که ما زندگی میکنیم یه بنده خداییست، خلاصه یه جماعت بیچاره مردم رو دوروبر خودش جمع کرده و با امام زمان ارتباط داره و اخبار میگیره و اخبار میده و اینا، از توهم این چیزا شروع میشه. یا یه وقتی چند تا نوار به من دادن، اینا رو مصداق میگم واسه این که عرض کردم این جلسه اینجا جای بحث مصداق هاست. از یه بنده خدایی که خودشو منتسب میکنه به مرحوم رجب علی خیاط که از شاگردای ایشونه، یه جایی میرفتم توی یکی از مراکز نظامی، یکی از برادرها 4-5 نوار به من داد، گفت فلان اینا رو گوش کن. اصلا آدم همطوری مات متحیر میمونه، یک مش حرف خلاصه نمیدونم آدم چی بهش بگه. بودم میگفت نی اومدم تو آسمان هفتم توقفی داشتم اونجا دیدم که فلان اینا، تو خیلی غلط کردی، تو آسمان هفتم میتونی بری، خیلی بیجا کردی رو زمین هستی. از این حرف وقت جوون بیچاره هم پام شده دنبال سر این را میفته، اونم تو وجود خودش گرفتار میشه، اصلا اوج کسی رو قبول نداره، اصلا کسی رو قبول نداره دیگه، سر تنظیم فرود نمیاره. حالا یه تیکه سیاسی بزنم اب نداره، بذار بگم، بالاخره ما تکلیف شرعیمونه، دنبال به به چهچه کسی هم نیستیم. تو این مملکت به ساحت مقدس امام زمان علیه السلام با صراحت توهین شد. هیچ کسی جرأتش رو نداشت، جربزش رو نداشت وایسه و این شکلی که یه دفعه واسه این فیلمی که حالا مجهول بود و یه سری حالا خوب یا بد هر چی توش بود همه ماها سینه چاک شدیم. هم لباسای خودمون میگم، گفتیم یارو صهیونیسته، گفتیم یارو با اجانب در ارتباطه، گفتیم محدود دمه، گفتیم باید اعلام بشه. هیچ کی چی نگفت. خاطرتون باشه دو سه سال قبل آقا اومد سالگرد رحلت امام بود، از امام زمان عذرخواهی کرد. این مردک آقا جری تو همدان تمام حیثیت دین رو زیر سوال برد، به همه چی جسارت رو توهین کرد. بعد از دو سه سال حالا اینجوری مالکشی کردن تموم شد، رفت دنبال کارش. یک دونه از این کله گنده هایی هم که ادعای دینداری دارن از تو حوزه و غیر حوزه سر صداشون در نیامد. میشه اوج خودمون رو فقط ببینیم. به پیغمبر توهین شد، به آیات قرآن توهین شد. مگر نماینده مردم شیراز برنگشت گفت این بحثی که میکنن راجع به ارث زن و مرد این ناعادلانه است و به این آیه قرآن فلان و کذاست؟ هیچ کی چنین نگفت. تا آمدن گفتن آخوندا مال ملک حسن داد و بیداد، همه در آمد، سر و صدای همه در آمد، تومار درست شو، اعلانیه بده، فلان بده. نمیخوام بگم این کار خوبی بوده، اینو نمیخوام تاییدش بکنم، ولی اونجوری هم گل و گشاد برخورد کرده، اینو ما عجبه. امام رو نمیبینیم، پیغمبر رو نمیبینیم، عصمت رو نمیبینیم، فقه رو نمیبینیم، فقاهت رو نمیبینیم، قرآن رو نمیبینیم، خودمون رو ببینیم. داد بیدادمون در اومد، سرصدامون هم بلند شد و به خدا پناه میبریم. یه خطبه ای داره حضرت صدیقه اطهر، چون کم کم بوی فاطمیه داره میاد. این خطبه فدکیه رو من خدا خواستم وقتی یه فرصتی پیدا بشه روی این خطبه فدکیه یه مانور درست حسابی آدم داشته باشه. چی گفته حضرت زهرا؟ چی تو خطبه فدکیه؟ فاطمه اطهر چی میخواسته از ما؟ دین کجاست و ما چه شکلی داریم دین رو درست میکنیم برای خودمون؟ نکنه و خدای نکرده ماها یه جوری دنبال دین را بیفتیم که مصداق این حدیثی بشیم که امام عصر علیه السلام وقتی ظهور میکنه یه جماعتی از نمازخونها و متدینین مقابل حضرت مهدی می ایستن، حاضر نمیشن حرف امام زمان رو گوش کنن و شعارشون هم این هست که یه عتی به دین جدید. این حرفی رو که این آقا داره میزنه با باورهای ما سازگار نیست، دین تازه ای آورده قبولش نمیکنه، وا میستن مقابل امام زمان. یه ما هم مصداق این نشه. تو عجب آدم گرفتار این معنا میشه، تو عجب انسان عین عنکبوت میشه، انسان معجب عین عنکبوت میشه، هی دور خودش میتنه. نکته چهارم، حضرت فرمود نادیده گرفتن گناهان خود و ندیدنشون، کوچک شمردن گناهان خودش. گناه خود چه کوچیک میشونه، گناه طرف مقابل بزرگ میشونه. اصلا شاید گناه های خودش یه وقتایی به چشمش نیاد، ولی گناه های دیگران رو میبینه، خطای دیگران رو میبینه. یه کسی حالا آمد یه حرکتی هم کرد، یه اسم ناموزونی هم بدسلیقی کرد، گذاشت روی چیزی، اینو میبینه، داد بیدادش در میاد. ولی اینی که آیه سریع قرآن در سوره مبارکه توبه است که کسی که آمد و حدود شرع رو فهمید، این موظف هست که در برابر هجمه های شیاطین جنی و انسی بیسته و از حریم دین دفاع کنه، اینو دیگه نمیفهمه. قاطی این که عرض کردم خودخواه میشه انسان، سببش میشه. نکته پنجم، حضرت فرمود اعتماد به نفس پیدا میکنه آدم معجبا. پنجمین آفتی که پیدا میکنه اعتماد به نفس پیدا میکنه. تو چی؟ تو مسائل معرفتی و دینی، تا جایی که دیگه خودشو مستقنی میداند، هیچ که قبول نداره، حرف خودش میشه، صاحب رأی میشه، صاحب نظر میشه، گرفتار مال خولیا میشه. به این اعتماد به نفس تا به اونجای کارشو پیش میبره که میگه اگه خدا با عدلش هم بخواد با من رفتار کنه من اهل رستگاریم. تا اینجا میرسه. خدا با عدلش هم منو باشه برخورد کنه با من اهل رستگاری هستم. و نکته ششم حضرت فرمود با حقارت به مردم نگاه میکنه. که اینجا زمینه بروز چی میشه؟ ها؟ تکبر احسن. از اینجا بساط تکبر چیده میشه. با چشم تحقیر به مردم نگاه میکنه. این با چشم تحقیر به مردم نگاه کردن بذر ولیده زشت کبر رو تو وجودش میکاره. و آخر الامر چون خود را کامل دید و اعمال خود را خلاصه قابل عرضه به درگاه خدا دید، در صدد برمیاد که خودش را عرضه به مردم کنه، خودش را الگو مشخص کنه، خودش را به عنوان ملاک و معیار برای مردم قرار بده، بگه بنا باشه به نظری عمل بشه نظر منه. گرفتار چی میشه؟ ها؟ ریا. خوش بود گرفتار ریا میشه. خودش رو میخواد عرضه کنه. عرض کردیم انسان ریاکار خودنمایی میکنه. این خودبینی منجر به خودنمایی میشه. خودبینی که ریا عجب هست منجر به تحقیر مردم میشه. و ببینید چقدر این بحث ریا خطرناکه. یه جمله از امام عرض کنم امشب، من عرضم رو همینجا تموم میکنم. یه صلوات خط کنید. امام رضوان الله تعالی علیه می فرماین که بدبینی به بندگان خدا نتیجه عجب هست و خودپسندی نتیجه دیگر، که هر دو از مهلکات و سرچشمه مفاسد است. به نفس و شیطان بگویید ممکن است این شخصی که مبتلاست به معصیت دارای ملکه‌ای باشد یا اعمال دیگری باشد که خدای تعالی او را به رحمت خود مستغرق کند و نور آن خلق و آن ملکه او را هدایت کند و منجر شود کار او به حسن عاقبت. شاید این شخص را خدا مبتلا به معصیت کرده تا به عجب که از معصیت بدتر است مبتلا نشود. حالا عجب بدتره یا گناه؟ ها؟ عجب. یه روایت میخونم براتون عرضم تمام. روایت در کتاب شریف اصول کافی از امام صادق علیه السلام. حضرت فرمود ان الله علم ان الذنب خیر للمؤمن من العجب. خدا میداند که گناه برای مؤمن بهتر از عجب. ولولا ذلک مبتلا مؤمن بالذنب ابدا. اگر غیر از این بود اصلا کسی که میومد تو حریم بندگی خدا یک شکلی بیمش میکرد که دیگه به سمت گناه نره. این که یه وقتایی یه دفعه زیر پا خالی میشه، یه قلقلکی شیطون ناخواسته به بعضی ها میده، این واسه اینه که گرفتار به عجب نشه و به خدا پناه میبره. اینی که باعث شد بعد از پیغمبر همه هم دست شدن با هم دیگه که حقیقت علی رو منکوب کنن و سرکوب کنن، همش عجب بود. عنوان یار غار پیغمبر با خودشون یدک کشیدن، عنوان پدرزن پیغمبر رو با خودشون یدک کشیدن، عنوان صدیق و فاروق با خودشون یدک کشیدن، عجب داشتن. و نمیبینه دیگه. عرض کردم یکی از کارهایی که عجب میکنه دیگه نمیبینه. هیچی رو ندیدم، مردم نشنیدم، زدن، کشتن، غارت کردن، ککی کسی هم نکسی. اصلا صورت مسئله اهل بیت و بعد از پیغمبر تو ذهن مردم آدم های معجبی که گرفتار خودبینی و خودپرستی شدن پاک کرد. یزا اوزا این روزها به قدری وحشتناک تو تاریخ در حادثه‌ای که بعد از پیغمبر اتفاق افتاد که یه جماعتی اصلا حضرت امیر رو که میدن مسیرشون رو یه جوری تغییر میدادن که رو در رو با حضرت نشن، یه وقت نخوان به علی سلام کنن، حاضر نبود. دیدی یه وقتی آدم تو رو هر واسی گیر میکنه حیا مانعش میشه. حالا من دارم قشنگ تفسیرش میکنم، بلا بی حیاتر از مردم مدینه خودشون بودن، خیلی بی حیا و نمک به حروم بودن. شبها مرحوم شیخ مفید می نویسه تا 40 شب. خب مزه زهرا خیلی تلاش کرد برای اینکه حقیقت ولایت صورت مسئلهش تو ذهنها یه دفعه پاک نشه، نشد. خطبه خواند، احتجاج کرد، کتک خورد، نشد. شیخ مفید این شکلی می نویسه بیبی بعد از این کارها دیگه دید هیچ کاری نمیتونه بکنه، دستور میداد صبح فزه بسترش رو دم در خونه مینداخت، میشه سرخت خوابش بیرون تو کوچه. امام حسن رو میگفت این ورم بشین، امام حسن رو میگفت این ورم بشین. تعبیری که شیخ مفید داره اینه، میفرماید کلب و حولها اشبالها، مثل ماده شیری که میشینه مواظبت از آشیانش و بچه هاش میکنه. بعد به امام حسن، امام حسنم بیبی دستور داده بود عزیزانم هر کی میاد اینجا رد بشه خیره بشی تو چشاش، اینقدر نگاهش کنی تو از رو بره راشو بکشه بره. و این مدتی کار صدیقه ادهر بود، کار فاطمه زهرا بودی مدتی. ظاهرن ناتوانی بر بیبی خیلی غلبه کرد. یه روز امیرالمومنین رو خواست، خب خیلی کارو کرده، گفت دیگه نمیتونم علی، از سینه ننالید، از بازو ننالید، از پهلو ننالید، گفت علی بی کسی تو داره من از پا در میاره، میخوام آخرین کار رو انجام بدم. حضرت اظهار داشت که در خدمتتم یادگار رسول الله. فرمود علی جان ممکنه یه مرکب راهوار برای من بیاری؟ من استر نمیتونم سوار شم. خب اسب وقتی راه میره لکه میره، وقتی بانوی که این همه لطمه دیده خب نمیتونه روی استر بنشینه. مرحوم شیخ می نویسه آقا رفت یه درازگوشی تدارکی دو برد، عرضه داشت که فاطمه جان این مناسبه؟ عرضه داشت علی جان ممنونتم. 40 شب بعد از صلات عتمه عشا بی بی سوار بر این درازگوش می شد، امام حسن پشت سرش می شست، امام حسین جلوش. نوشته هر شب در خونه 40 نفر بیبی میرفت میزد و عجیبم بود علی در میزد میرفت کنار وای میساد، چون اگر از تو خونه سوال میشد کوبنده در کیه متوجه میشدن علی کسی در وای نمید. بیبی اظهار میداشت من هستم، میمونم در واز میکرد، حضرت شروع میکرد احتجاج کردن. این آقازاده ای رو که جلوی من نشسته میشناسید؟ آره بیبی جان این حسینه. پشت سرم رو همیشه او هم حسن، اینا سیدان شباب اهل جنتن، منم میشناسید. سفارش های پدرم چرا یادتون رفت؟ میگفتن بیبی چه کنی؟ اشاره میکرد به علی، میگفت اون آقا رو میشناسید، چرا گذاشتید غیره؟